آیا درک نمی‌کنند و نمی‌فهمند که گوساله هنگامی که آن را می‌خوانند پاسخی به آنان نمی‌دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شد و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم
واصدع بما تؤمر
و اعرض عن المعروف معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگر شر استهزا کنندگان را از تو باز داشت
به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با قسمت دیگری از برنامه ناگفته‌های ادیان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. ما در برنامه‌های اخیر برنامه ناگفته‌های ادیان به موضوع مدعیان مهدویت یا بهتر بگیم مدعیان دروغین مهدویت پرداختیم و به صورت ویژه و خاص به در واقع نقد جریانی موسوم به جریان احمد الحسن یا احمد اسماعیل یا عناوین دیگری که حالا برای این شخص بیان میشه پرداختیم. در این خصوص هم البته در خدمت کارشناسان متعددی بودیم. در این قسمت همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین شهبازیان هستیم. عرض سلام دارم خدمتتون و بسیار خوش آمدگویی میکنم خدمت شما.
شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و همچنین خدمت شما جناب استاد پیشاهنگ. انشالله که بتونیم برنامه‌ای رو که مورد رضایت اهل بیت هستش انشالله امشب تقدیم بینندگان عزیز بکنیم.
انشالله که مرضی خدا و اهل بیت باشه ما بتونیم خدمتی در واقع به پیروان مکتب اهل بیت کرده باشیم. جناب استاد شهبازیان، ما از اونجایی که حالا قول دادیم که با سوالات بینندگان برنامه‌مون شروع بکنیم، چندین بار سوال پرسیده شده در خصوص در واقع حالا انواع نشانه های ظهور اینها و یه سوال خیلی مشخصی هم هست که پرسیدن که ما هر جمعه منتظر ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فی فرجه شریف هستیم، اگر کسی در یک جمعه یا همین جمعه در واقع ادعای ظهور بکنه ما از کجا میتونیم تشخیص بدیم که ایشون خود حضرت هست یا نیست، چون ما منتظر حضرت هستیم و به هر حال گمان صحت ادعا خواهیم داشت؟
بله، ببینید اهل بیت علیهم السلام ما یه بحثی رو داریم به نام معیارهای شناخت حجت الهی. از چه طریقی ما میتونیم حجت حق رو،
این مخصوص حضرت حجت
همه حجت
الهی،
یعنی شما چه انبیای گذشته و چه پیغمبر اسلام و چه اهل بیت گذشته و ائمه گذشته تا زمان حضرت ولی است، ما یه قانونی رو داریم برای اینکه چگونه بشناسیم، بنابر تعبیر روایت به من یعرف الامام، چگونه میتوان امام را شناخت، به ای شیئن تو عرف، چطور میتونی شما یا هر فرد مخاطب اهل بیت علیهم السلام یا مخاطب دین اون حجت حق رو از حجت باطل، از اون مدعی باطل بتونه تشخیص بده، امام حق از امام کفر، از امام نار تشخیصش بده. خب در روایات ما مباحث متعددی رو ذکر کردن. ما یه اتفاقا کار پژوهشی هم یه وقتی انجام داده بودیم که ماحصلش انشالله چاپ خواهد شد، اونجا اومدیم به نتیجه رسیدیم که حدود 18 معیار رو اهل بیت علیهم السلام نام بردن و به کار گرفتن. یعنی ما در گذشته یک جریانهای انحرافی مانند مثلا مغیریه که قائل بودن محمد ابن عبدالله نفس زکیه که عموزاده اهل بیت بود، عموزاده در از امام صادق علیه السلام بودن، از نسل امام حسن مجتبی ادعاهایی رو مطرح کردن، مغیریه، خطابیه، اونهایی که قائل بودن به امامت محمد ابن حنفیه، فرقه کیسانیه، یا افراد دیگری که می اومدن ادعاهای مطرح می کردن، با چه معیارهایی می توان آنها را شناسایی کرد؟ اهل بیت شناسایی کردن، بزرگان ما مثل شیخ مفید، شیخ صدوق، دیگران استفاده کردن و به امروز هم ما می تونیم همون رو بهره بگیریم، چون نظام باطل با محوریت شیطان یک تاکتیکا و تکنیک های مشخصی داره. حالا ممکنه یک مقدار بروز بکنه، رنگ و لعابی رو بخواد مثلا بهش بکشه و تغییرات ظاهری بده، وگرنه ما با همون معیارهای گذشته میتونیم به راحتی مدعی
به همین راحتی هستش که مثلا یه شابلون آدم بگذاره، مثلا توی سوالات امتحانی قدیما گفتن کلید، توی برنامه تستی میذاشتن و مشخص میشد خیلی راحت. یعنی ببینید میخوام یه نکته‌ای که من دادم برام خیلی مهمه و خب چون سوال خیلی بیننده خیلی زیاده توی این موضوع، میخوام یعنی کارشناس نباشیم که بفهمیم.
نه آره اهل بیت ما خیلی راحت،
یه بچه مثلا یه نوجوان 12 ساله، یه کاسب، یه کارگر، با همین معیار بتونه داخلی راحت تشخیص بده.
حالا یه نکته ای رو هم باید توجه بکنیم، یه جایی معیارها قابل تأمل هست، خود بین معیارها هم تفاوتهایی از نظر قدرت فهم وجود داره. گاهی ممکنه یک معیاری رو هر فردی بتونه استفاده بکنه، یک وقت هم ممکنه یک معیاری باشه که نیاز به یک تخصصی هم در کنارش داشته باشه، که حالا بعضیاشو عرض خواهم کرد، مواردی رو که با هم دیگه مرور خواهیم کرد. به هر حال میخوام عرض بکنم که پس این مشخصه، یعنی در روایات ذکر کردن. خب اهل بیت هم فرمودن اگر شما، در روایت داریم که صدیر سیروفی خدمت حضرت صادق علیه السلام عنوان میکنه در مورد دوران آخرالزمان و غیبت گفتگو میشه، حضرت میفهمد که بله مشکلاتی هست، فتنه های اتفاق میفته، رنج و مهنتی هست، غیبت امام اتفاق خواهد افتاد و مدعیان باطلی هم خواهند آمد، امر رو مشتبه میکنن بر مردم. خب صدیر به امام صادق علیه السلام میفرماید که پس اینجوریه، به تعبیر کلاه ما پس معرکه است، چه خاکی به سرمون بریزیم توی اون دوران غیبت، واویلاییست، بحران، گرفتاری، مدعیان متعدد وجود دارن. حضرت میفرماید که صدیر شماها نگران نباشید، اگر اون شالوده اولیه مباحث عقیدتی خودتون رو، اگر اون بنیانهای فکری خودتون رو آگاهانه و عالمانه به دست آورده باشید، همونجور که مراجع تقلیدم در اول همه رساله هاشون ذکر کردن، آقا اصول دین تقلیدی نیست، تحقیقیه و باید تحقیق بکنید، اگر شما اون پایه های اولیه رو از توحید، از نبوت، از به اصطلاح امامت تقویت کرده باشید، درست برنامه ریزی بکنید، به راحتی میتونید تو فتنه های آخرالزمان خودتون رو نجات بدید. و تعبیر حضرت این هستش که خطاب به صدیر میفرماید که میبینی این خورشید داره نورش وارد اتاق میشه، بعد صدیر میگه بله، میگه چقدر واضحه، میگه خیلی واضحه دیگه، این نور تشعشعاتش داره وارد به اصطلاح فضای اتاق میشه. حضرت میفرماید که صدیر، امر ما اهل بیت از نور خورشید آشکارتر است. پس به راحتی شما میتونید مدعی حق رو از باطل، همون گونه ما به چه عنوانی توانستیم مثلا بفهمیم که بعد از رسول خدا امیرالمؤمنین امام به حق و خلیفه به حق رسول خدا هستند، چرا به دنبال خلفا نرفتیم، خلفای دیگر نرفتیم؟ ما از کجا متوجه شدیم که امیرالمؤمنین باید ولی ما و امام ما باشد، چرا به دنبال معاویه نرفتیم؟ ما از کجا متوجه شدیم حسین حق است، چرا به دنبال یزید نرفتیم؟ امام رضا حق است، چرا به دنبال مأمون نرفتیم؟ و همونطور این نظام حق و باطل که ادامه داره، میتوان تشخیص داد که حضرت ولی از در جبهه حق قرار گرفته، باید در این جبهه حق حضور پیدا بکنیم و جبهه مقابل اون جبهه باطله. امروز چرا خود به چه دلیلی، به چه عنوانی، با چه مبانی عقیدتی خداوند به ما توفیق داده، چرا ما در لشکر سلفیه و تکفیریه نیستیم، چرا ما در لشکر داعش نیستیم، بلکه روبروی اونها قرار میگیریم؟ به خاطر اینکه اون مبانی علمی و دینی برای ما مشخص کرده که مذهب حق، دیدگاه حق کجاست. دقیقا همین وضعیت رو ما در دوران حضرت ولیعصر داریم. البته نیاز به تلاش بیشتری داره، چون شیطان در دوران غیبت اون تمام جهل خودش رو بروز میده و تجلی میده. در روایت میفرماید دیگه، حضرت میآید و حضرت کسی است که الذی یملا الارض عدلا و قسطا، ها میخواد نهایت عقل رو و تعقل رو و نظام عاقلانه رو تجلی بده در برابرش، کما ملأت ظلما و جورا، کما اینکه شیطان هم تجلی باطل رو داره روز به روز بیشتر میکنه. اما ما میتونیم ان شاء الله با اون کلیدهایی که خود اهل بیت آموزش دادن، مثال عرض می کنم، شما یک کلیدی رو ما شاید در ظاهر ساده اما در اختیار ما هست. اگر امروز یک نفر به ما بگه که فردا ظهور است، فردا دقیقاً صبح ظهور اتفاق میفته، این هفته جمعه که بیاید قطعاً ظهور است. اهل بیت به ما یک کد دادن، کذب الوقاتون، کسی که توقیت میکنه دروغ میگه، تکذیبش کنید، ردش بکنید. خب این کلید در اختیار ما باشه، 100 نفرم بیان یک زمان مشخص رو تعیین بکنن، ما ردش میکنیم. خب در مسائل معیارهای شناختن ما مواردی رو اهل بیت فرمودن. یک، به من یعرف الامام بالوصیه، بالوصیت ظاهره، آشکار، روشن، وصیتی که اگر در کوچه و خیابان بری بپرسی مثلا امام باقر به چه کسی وصیت کرده، حتی بچه های در خیابان میگویند به فلانی. در روایت داریم اصلا قید آشکار بودنش به خاطر همینه. بالعلم، به سلاح، میراث رسول خدا، میراثی که از انبیا دارن، حتی شمائل حضرت میتونه راهگشا باشه، مکان تولد حضرت راهگشا. امروز یک مدعی بیاد این کلیدهای بسیار ساده، یک زمانی علی محمد شیرازی ادعای بابیت کرد، قائمیت کرد، مهدی بودن کرد و بعد ادعاهای کلان دیگه‌ای رو مطرح کرد، میگفت مثلا من همون مهدی موعودم. ما یک کلیدی رو اهل بیت در اختیارمون قرار دادن، مهدی موعود 255 در سامراء به دنیا آمده است، نام پدرش حسن عسکری است. خب آقای علی محمد شیرازی، شما هیچ کدوم از این مؤلفه ها رو نداری؟ پس ما می توانیم تشخیص بدیم که او مهدی موعود نیست. امروز یک نفر بیاد ادعا بکنه که مثلا من مهدی موعودم، اما چهرش در قالب مردی 70 ساله باشه، 60 ساله باشه، خب این فرد وقتی میاد ادعا میکنه، در روایات ما فرمودن شمائل مهدی در قالب مردی 40 ساله است، یعنی به شکل و شمائل مردی 40 ساله خواهد آمد. خب پس اون فرد نمیتونه دیگه امام مهدی علیه السلام باشه. ما در روایات ما بیان کردن حتی مکان ظهور میتونه تشخیص دهنده باشه. یک نفر برای شیعه و سنی فریقین متفق است که حضرت ولیعصر در مکه ظهور میکنه، یبایع له بین الرکن والمقام، در مکه حضرت ظهور میکنن، کنار خانه خدا فریاد میزنن. خب یک نفر مثلا بیاد در یک منطقه ای از ایران، منطقه دیگری از جهان بخواد ادعا بکنه، برای ما کاملا مشخصه، ما میتونیم با این معیارها تشخیص بدیم. فردی بیاید ادعا بکنه من مهدی موعودم، مثل محمد ابن عبدالله قحطانی سلفی، مثل محمد ابن تومرد، مثل احمد محمد سودانی، اینها از مدعیان دروغین در اهل سنت بودن، کسانی بودن که تابع خلفا بودن. خب فردی بیاد ادعا بکنه من مهدی موعودم، برای ما کاملا مبرهنه و مشخصه و آشکاره که مهدی علیه السلام به قرآن، سنت رسول خدا و سنت ائمه اطهار عمل میکنه، نه به سنت خلفا. خب اگر یک فردی بیاد بگه من مهدی موعودم و تابع سنت خلفا هستم، برای ما قطعی است که خلفا اسمت نداشتن، اشتباهاتی داشتن و در برابر ائمه اطهار بودن که باید ما تابعشون باشیم. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. پس ببینید ما موارد این چنینی رو داریم. اما در کنار همه این معیارها، اون چیزی که بسیار بسیار تأکید شده در روایات، اون هم بررسی علم مدعی است. ما میتونیم به راحتی بگیم ما من مدعی، تا حالا هیچ مدعی به امروز نبوده که با بحث علمی وقتی رصدش میکنیم به راحتی ما میتونیم بفهمیم که مدعی حق یا باطله. خب اهل بیت علیهم السلام هم دستورالعمل ها رو فرمودن، روایت از امام صادق علیه السلام. اینو بینندگان عزیز خوب دقت بفرمایید، من جلسه گذشتم به ذهنم هست، ظاهرا همین برنامه مطرح کردیم که حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر فردی از شرق و غرب عالم به شما خبر بده، بیاد از یک سری کارهای علوم غریبه مثلا داشته باشه، آقا ذهن شما اینو میگه فردا این اتفاق برات میفته، دیروزم اینجوری بوده، این غذا رو خوردی، این لباس رو پوشیدی و غیره، 10 سال پیش فلان جا این مسئله برای تو به وجود اومد. خب خیلی خوب، امام باید اینها رو داشته باشه، یه فضله، اما به محض اینکه از اون ور حواسمون باشه ها، به محض اینکه کسی این قابلیت رو داشت نمیتونیم بگیم امامه. مثل اینکه ما قائل به اینیم که امام لم تکن فیه آهه، امام درش نقص بدنی نیست، سلامت جسم داره،
حد سالمی رو بگیم امامه.
قرار نیست که مثلا فردی بیاد بگیم به به ماشاءالله این بدن سازه و چقدر قد و هیبت داره، بگیم پس حتما تو معصوم و امامی. خیر، اون شرط لازم هست اما کافی نیست. یک قطعه از قطعات پازلی است که ما باید برای معیارهای شناخت امام قرار بدیم. قرار نیست اگر کسی اومد حالا رفت با گریم خودش شبیه حضرت مهدی علیه السلام کرد، با اون توصیفاتی که در روایات ذکر کردن اومد خودشو درست کرد، در قالب مردی 40 ساله اومد، بعد ما بگیم این حضرت مهدی چون مشخصه رو داره. خیر، در معیارها باید همه معیارها کنار هم قرار بگیره.
خب شهباز، علتش اینه که خیلی این تصور دارن که اطلاع از غیب فقط برای معصومه.
خیر، همچین چیزی نیست. ما اصلا اطلاع از غیب رو نمیتونیم به عنوان یک شرط لا کامل و کافی بدونیم. اون هم یک قسمت از قطعات پازل هست. اهل بیت علیهم السلام بله آگاه بودند.
یک کذاب دروغگو میتواند از غیب مطلع باشد.
ببینید، اون غیبی که در روایات یا بحثی که برای خداوند اختصاص داده شده، خداوند با اذنش، نه بالاستغلال که یه وقت وهابی ها و غیره اشکال بخوام بگیرن، نه، ما قائلیم که اصل علم غیب مال خدای متعال، متعلق به خداوند است. اما خداوند لمن ارتضا انتقالش میده، برای کسانی که میخواد اون رو انتقال میده. الله و خداوند بهتر میدونه که اون خلافت و ولایت و علمش رو در کجا قرار بده. خداوند ارائه میدهد، نه اینکه فکر کنیم اهل بیت به ذات عالم به غیبن. خیر، این که حرف اشتباهی است. خداوند به آنها میدهد، اصل مال خداست، خداوند ارائه میدهد. خب اهل بیت علیهم السلام اما یه محدوده علم غیبی دارن که هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که من اون رو دارم. درست شد؟ یا مثلا در زمان معجزه، معجزه یک خرق عادتی است که کسی نمیتونه ادعا بکنه من دارم، ولی این مخصوص اهل بیت علیهم السلام و ائمه اطهاره. اما در کنار اون یک سری اتفاقات روزانه، روزمره. ببینید، این که کسی از دیروز من خبر بده، حالا اینا متاسفانه مشکلات جامعه ها هم هست، یعنی مردم ما به ویژه مردم متدین دقت بفهمن. هفته گذشته هم پرسیدن دیگه، آقای مثلا ابو علی شیبانی در ماهواره یه حرفایی رو میزنه، یک آقایی مثلا در گذشته اومده، مثال عرض میگم، نوستراداموسی اومده حرفایی رو میزنه، یه آقای پیشگویی هست یه حرفایی میزنه، انگاری دو سه تاش درست از آب در اومد. خیلی خوب، درست در بیاد، این از طریق شر هم ممکنه اتفاق بیفته. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین هم میتونن این کار رو بکنن، اخباری رو بدن. این که فردی حتی از دیروز من خبر بده کار خیلی خارق العاده ای نیست. گمان نکنیم این معجزه است، خیر، معجزه نیست، اینو انسانهای خوب و پاک با اذن الهی میتونن انجام بدن، انسانهای شرور هم با اذن شیطان میتونن انجام بدن. حالا فرصتش اگر شد مواردی رو از فضای حقیقی و داستانهایی که اتفاق افتاده خدمتون عرض خواهم کرد، اما این قاعده ایست که پذیرفته شده است، امکان پذیره.
این قدرتی که الان شیطان داره گاهی اوقات با ادعای حق میاد جلو، یعنی میگه که مثلا شخصی با اون قدرت شیطانی که شیطان اختیارش دادن میاد جلو، میگه که مثلا من مهدی هستم، یا مثلا من امام شما هستم، مثلا یا من مثلا نماینده مهدی هستم، وصی هستم، ولی هستم، نبی هستم، خدا هستم.
بله،
که این بر اساس این قدرته. گاهی اوقات هم در بعضی از جوامع در واقع افرادی با همین قدرت میان و ادعای حق هم نمی کنن، ادعای باطل. شیطانی بودن نه. میکنن، یعنی میگه من شیطانم، به واسطه وجود این قدرت ها شما شیطان رو بپرستید. و اینجاست که یه عده توی بعضی جوامع شیطان پرست میشن، چون همین قدرت وجود داره دیگه، ولی چه منطقی وجود داره که یک عده‌ای در گوشه ای از عالم شیطان پرست بشن؟ چون این قدرت رو در شیاطین دیدن، حالا ایمان آوردن، حالا همون قدرت در این سمت عالم یه عده‌ای ولی با ادعای کذبی مطرح میکنن. پس این قدرت در اختیار شیاطین هم میتواند تا یک مرزی، تا یک حدی وجود داشته باشه.
حتی شیاطین هم که مثلا ما مستقیما دخالت نکنن، فرد با تمرین و ریاضت‌های روحی خودش میتونه یک قابلیت‌های مثلا از مرتضای هندی به دست بیاری، یا مثلا مرتضی و افراد دیگری که ریاضت هایی میکشن. میخوام عرض بکنم، ببینید، حالا فارغ از اینکه آیا اسلام اینها رو اصلا پیشنهاد میده نمیده، آیا ما به دنبال این مسائل باشیم نباشیم، اون چیزی که برای ما مشخص است و قطعی است، میخوایم بگیم که آقا این نیست. اگر یه وقتی فردا روزی آدمی اومد به شما اینجوری گفت، زود مجذوبش نشید، فکر نکنید این ولی حق، این انسان درستکاری است. نه، باید تمام قطعات پازل کنار هم قرار بگیره. خب در کنار اینها ما به نتیجه میرسیم که یکی از بهترین معیارهای شناخت و حجت الهی علم است. علم رو محک بزنیم. همه مدعیان دروغین یک سری کتاب ها دارن، یک سری بحثایی رو دارن، گفتگوهایی رو انجام دادن. ما بیایم اینها رو عرضه بکنیم به قرآن و سنت، عرضه بکنیم به عقل بدیهی، به عقل بدیهی. اگر فردا فردی آمد گفت که یک آقایی بود دیگه ادعا میکرد، میگفت من هم خدام هم مهدیم، همزمان با هم ادعا میکرد، خب این عقل بدیهی به ما میگه که اصلا امکان پذیر نیست. خداوند نمیتونه در قالب جسم به حساب خودش نشون بده. اون اشکالی که ما به بحث تثلیث مسیحیت داریم اصلا همینه که اونها میگن خداوند تجسد پیدا کرد، ما میگیم اصلا امکان پذیر نیست، چون این چیزی با دو تا چهار تای عقل معنا و مفهومی ندارد. خب یا با قرآن مسلم یا با شرع مسلم، مثلا کسی بیاد ادعا بکنه من یک پیامبر جدید هستم، خب این با خاتم النبیین قرآن در تعارضه، نمیتونیم این رو بپذیریم. و یا با خود روایات قطعی ما در تعارض باشد. فردی بیاید ادعاهایی رو مطرح بکنه، ما وقتی عرضه میکنیم به روایات و قرآن ببینیم که نه، این حرفایی که ایشون داره میزنه حرفای صحیحی نیست. این روش علم هم بر مبنای قرآن است. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. امیرالمومنین علی علیه السلام رو چرا ما انتخاب کردیم؟ چرا حجت حق رو انتخاب کردیم؟ به دلیل اینکه در تمام مباحث حتی فریقین فرمودن انا مدینه العلم و علیون بابها، اعلم صحابه امیرالمومنینه. در فضای روایات ورود پیدا میکنم به من یعرف الامام، با چی بشناسیم؟ حضرت صادق میفرماد بالعلم، با علم محکش بزنید. در کتاب غیبت شیخ طوسی احمد ابن اسحاق قمی نامه‌ای مینویسن به حضرت مهدی علیه السلام که یبن رسول الله تو دوران غیبت صغرا، که حضرت رو خب میدونید زمانی که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت میرسن، یکی از مدعیان باطل اون زمان خود جعفر کذاب بود. جعفر ادعا میکرد که من امام بعد از امام حسن عسکری هستم، بعضی هم بهش گرایش پیدا کرده بودن. خب احمد ابن اسحاق قمی نامه مینویسه به امام مهدی علیه السلام که یبن رسول الله چه نشسته ای؟ عموی شما جعفر، مثال عرض میکنم، واتساپ زده، تلگرام داره، فیسبوک داره، توییتر داره، جزوه پخش کرده، چهره به چهره داره تبلیغ میره، همون کاری که امروز مدعیان دارن انجام میدن. نامه زده به افراد مختلف قوم و شیعیان مختلف و داره اونها رو به سمت خودش جذب میکنه. ما چجوری شناساییش بکنیم؟ از کجا بفهمیم؟ چطور به مردم معرفی بکنیم که این فرد دروغ داره میگه و حجت حق شما هستید؟ حضرت علیه السلام در پاسخ احمد ابن اسحاق قمی خیلی زیبا میفرماید احمد ابن اسحاق، اگر شما به این دو نکته توجه بکنید و شیعیان ما توجه بکنن، مدعی را به راحتی مدعی حق و باطل رو شناسایی میکنید. یک، او عصمت ندارد، عصمتش رو محک بزنید، گناهکاره. من توجه بدم به بینندگان عزیز، ما افرادی رو داریم، فردی رو داشتیم ادعا میکرد من مهدی موعودم، اما خلاف شرع انجام میداد. بیعتی که با خانم ها انجام میداد دست خانم ها رو میگرفت. ما در بیعت رسول خدا داریم دست به دست زنان نزدن، اکراه، نهی شده در دین. ما در مورد اهل بیت علیهم السلام داریم ایشان از همه افراد موجود زمان خود در شریعت پایبندتر بودن نسبت به حضرت ولی عصر. در زیارت آل یاسین خطاب میکنیم السلام علیک حین ترکع تسلی تسجد تقنط، شما عبودیت محورید. بعد مثلا یه مدعی بیاد بگه که نه، محرم و نامحرم دیگه برداشته شد، یک مدعی بیاد بگه دیگه نمیخواد نماز بخونید، یک مدعی بیاد بگه که نه دیگه شریعت رو باید کنار بگذاریم، ما چون این چیزی نداریم در دین. خب احمد ابن اسحاق اگر توجه بکنید، خب جعفر
یه اسمت نداره. بعضی میگن که خب در واقع متشرع بودن یا در واقع اسمت داشتن که مبتنی بر شرع هست، این شرع تا زمان، چون مدعیان همش ادعاهایی کردن دیگه، میگه این شرع تا الان که من این حکم جدید رو بدم بوده،
الان یه عتی به دین جدید.
آره خب من حالا من این نکته رو توجه میدم، شرع رو تغییر میدم.
درست. اینو من توجه بدم که هم عبارت یعتی به دین جدید، هم عبارتی که شما عبارت یعتی به دین جدید اصلا جعلیه. حالا الان توضیحش عرض خواهم کرد، یه تتمه ای روی انتهای بحثی حتما خدمتتون خواهم گفت. حالا دوستان توجه هم داشته باشن،
ترجمهشو بگید دقیق باز کنید برای بیننده ها
که حضرت مهدی به دین جدید مثلا میاد، بعد بعضی از مدعیان گفتن که آقا دیگه من مهدی موعودم، میخوام دینو تغییر بدم. میخوام شریعت رو تغییر
بدم. میگن اصلا شریعت این بوده، اینها چون داریم در ادعای مدعیانی که وجود داشتن، بعضی از مدعیان اومدن گفتن که بابا این حجاب در واقع جعلی بوده که در
جعلی بوده.
آره در طول تاریخ اتفاق افتاده. شریعت اصلا حجاب نداشته و ما برگشتیم به دین حق، به دین اصلی که توش حجاب هم نیست مثلا.
بله، هم بحث علم و تطابق با قرآن و روایت اینجا تکلیف و مشخص میکنه. من میخوام عرض بکنم یه کلیاتی وجود داره که دیگه بدیهیه و متفق شیعه.
ما یکی از مشکلاتمون همین در واقع روایاتیه که در بین ما وارد شده و صحت هم نداره و بر اساس همینا خیلی سواد ماجرا شده.
حالا الان ما مثلا در مورد همین مدعی آقای احمد اسماعیل و جماعتش یه اشارهایی خواهیم کرد. مثلا من خواهم گفت که این جماعت چی جوری اومدن با روایات بازی کردن، تقطیع کردن، تحریف کردن یا از روایات جعلی استفاده کردن مثل بقیه مدعیان. این فرق نمی کنه، جریان احمد اسماعیل هست، جریان های دیگری هم بوده، همین زمان افراد دیگری هم هستن که ادعای باطلی رو دارن. پس ما عرضمون اینه که امام فرمودن که بحث عصمت رو بسنجید. بعد اونجا هم خود حضرت اشاره میکنن، میگه جعفر به خاطر اینکه شعبده یاد بگیرد و بعضی از علوم به اصطلاح غریبه منفی رو یاد بگیره 40 روز نماز نخوند، پس اون نمیتواند حجت خدا باشد. این تأکید حضرته. دو، احمد ابن اسحاق اگر شما دقت میکردید در نوشته های جعفر، در بیانات جعفر و در بحثایی که داره ارائه میده، پر از تناقض و خلاف مبانی اهل بیت علیهم السلام. پس شما میتونید شناسایی بکنید، شما میتونید به دست بیارید. اما نکته ای که اینجا وجود داره، گاهی یک بحث علمی رو ما میتونیم راحت، مثلا یه آقایی بود ادعا میکرد من امام 14 بعد خیلی جالبه وقتی که با ایشون گفتگو میشد، مثلا بهش میگفتن که خب آقا شما امام 14 بله، خیلی ساده، شک بین 3 و 4 اگه در نماز اتفاق میفته حکمش چیه؟ ایشون میگفت که خب من که نیومدم که به شما احکام بگم که. خب اینو هر فردی میفهمه که کسی که ادعای عصمت، امامت و علم ائمه داره دیگه، حالا کف کفش اینه که احکام شرع رو بلد باشه. به همین خاطر حضرت صادق فرمود علم ملاکه. اما علم به چه چیزی؟ علم به قرآن. باید بتونه هم قرائت صحیح قرآن بکنه، خود دیگه اینا حداقل‌های یک علمه، هم تفسیر صحیح قرآن بکنه، فهم صحیح داشته باشه، و هم علم به حلال و حرام داشته باشه. یعنی اگر شما بهش اومدی گفتی که به چه دلیلی باید نماز بخونیم، به چه دلیلی باید روزه بگیریم، به چه دلیلی باید این گونه نماز خواند، این گونه خمس داد، این گونه زکات داد، این گونه مثلا حج به جا آورد،
مثلا اون جلسه که برای آقا امام جواد برگزار شد مثلا بحث حلال و حرام مطرح شد در خصوص حج،
اینا رو موارد رو باید بتونه پاسخ بده. اینا دیگه کف علمه. کسی نمیتونه ادعا بکنه نه من اومدم شماها رو هدایت بکنم، نیازی نیست اینا. نه بابا، این علم به قرآن. اگر شما قرار مهدی باشی، مهدی بقیت الله و ذخیره و اون میراثدار انبیا و ائمه گذشته است، خب او اعلم به قرآن، اعلم به تورات، اعلم به انجیل، اعلم به کتب آسمانی و اعلم به دستورات اهل بیت علیهم السلام. نمیتونی بعدم بیای بگی که آقا من هیچ اطلاعی ندارم، اصلا نمیدونم چی به چیه، من نمیتونم الان اینو حلش بکنم. مثلا بیاید بریم که فقط به شما میگم که چگونه سعادتمند خواهید شد. بعد به فرض بعضی از این مدعیان رو داریم، میبرن افراد رو تو ریلکسیشن ها و مدیتیشن های عجیب و غریب. خب این که کار امامت به این صورت، بله یکی از کارها از بین برد ایجاد آرامش درونی علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، اما اون کارکرد رو هم دارن در مسائل عقیدتی، فقهی و غیره. خب ما مدعی رو میایم میشونیم، یه جایی سوال واضحه، مثل این شک بین 3 و 4. من به یقین میگم اون بزرگوارانی که همیشه مقید به نماز اول وقت و جماعتن در مساجد حضور دارن، حداقل این رو بلدن و میتونن راحت پرسجو کنن و بفهمن او امام است یا نیست. اما یه وقت ممکنه این مقدار مدعی رندتر باشه، یه مقدار درس خونده باشه، رفته باشه رساله رو هم خونده باشه، یه مقداری با قرآن آشنا باشه. اونجا اهل بیت علیهم السلام به ما دستور دادن که این سوالات تخصصی به وسیله علما، روات حدیث ما، به وسیله کسانی که خودشون هم با تقوان حافظن، آدمایی هستن که دین رو حفظ میکنن، آدمایی هستن که هوای نفس ندارن، تقوا دارن، الهیات رو خوب یاد گرفتن، در عین عدالت دارای تخصص هم هستن، در عین تعهد تخصص حدیثی و قرآنی هم دارن. اونها مسئول به سوال میشن، کما اینکه مثلا در گذشته عبدالله افتح بعد از امام صادق علیه السلام ادعای امامت کرد، ولی حضرت علیه السلام وقتی رفتن مثل هشام، مثل دیگر بزرگان و اصحاب ما، از ایشون چند سوال پرسیدن، مشخص شد که ایشون تخصص نداره. خب چه کسی این سوالاتو پرسید؟ امثال هشام ها پرسیدن، کسانی که خودشون فهلن، مجتهدن، مرجعن و قدرت تحلیل و تفکر دارن. خب این همین باعث میشه حضرت صادق علیه السلام فرمود و اذا اصابتکم بلیتون و اناون فعلیکم بقوم. ها وقتی تو آخر الزمان مشکلی برات اتفاق میفته فعلیکم بقوم، به کجا؟ به چه کسانی؟ حالا ما بتن بعضی وقتا به رفقا میگیم مثلا به این بقالی ها و مغازه ها و مثلا این سوغاتی فروش های قوم. خب خیلی این که قطعیه دیگه. و اما الحوادث الواقع فرج و الاروات حدیثنا، هم به اون علما، به کسانی که اونجا هستن، خداوند در آخر الزمان به وسیله قوم بر مردم احتجاج میکنه. چجور میتونستی مثلا برای اینکه یه چیزی میخوای بخری 100 تا کانال اینترنتی رو بری بگردی که خوبش رو پیدا بکنی، کیفیت دار پیدا بکنی؟ آیا نمیتونستی برای سوالات عقیدتی خودت حالا در فضای اینترنت جستجو بکنی جواب سوالاتت رو؟ خب بله میتونستیم این کار بکنیم. امروز خداوند یک امکاناتی رو در اختیار ما قرار داده. پس این فضا وقتی اتفاق میفته، علم یا خودمون تخصص داریم یا از علما استفاده میکنیم. من نمیدونم چقدر الان فرصت دارم، چون میخوام یه بحثی رو هم ورود بکنم نسبت به همین فقها و علما که خود همین جریان احمد اسماعیل هم اینجا شروع کردن احادیثی رو جعل کردن و علیه فقها و علما ورود پیدا کردن، و یا جعل حدیث در همون بحث نسخ احکام دینی.
تو بحث رد علما که حالا تو هم جلسه گذشته با حضرت عالی، هم جلسه قبل با اساتید دیگه این بحث مطرح شد که جریان احمد الحسن و شخصیشون به شدت هم علیه علماست هم علیه علمه، یعنی کل اینها میزنه که داد. حالا ما یه رفت برگشت رسانه‌ای بکنیم، هم ظاهرا تماس داریم، هم پیامات تعدادش زیاد شده، یکم به اینها بپردازیم. شما بیننده برنامه ناگفته‌های ادیان هستید، یک رفت و برگشت رسانه‌ای باز در خدمتتون هستیم. خب بینندگان عزیز، برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم با برنامه ناگفته های ادیان در موضوع جریان احمد الحسن یا احمد اسماعیل. تماس داریم از بینندگان عزیز. تماس اولمون جناب آقای محمدی از ارومیه. اول سلام میکنم به همه مردم عزیز خطه ارومیه در شمال غربی کشورمون و سلام دارم خدمت جناب آقای محمدی. سلام علیکم.
من از بینندگان اهل تسنن شما هستم. برنامه وطن احد شب من نگاه میکنم، یکی از طرفداران شبکه ولایت هستم. عرضم به حضورتون، میخواستم خدمت کارشناس محترم این عرض بکنم، اونجوری که من مطالعه کردم در احادیث پیغمبر را روایتی که نقل شده، اون موقع که آقای امام زمان ظهور میکنن گویا صیحه آسمانی در آسمان زده میشه. حضرت عیسی رضعت میکنه و به آقا امام زمان اقتدا میکنه و اونجوری که گفته شده، روایت شده، دجال کشته میشه، صفیانی معرفی میشه، یمانی معرفی میشه. این آقای حسن بصری، اینا یا اونایی که ادعای مهدویت دارن، مگه این حدیث های صحیح از پیغمبر رو ائمه و اهل بیت اینا که معرفی شده و کاملا مشخصه و همه حدیث ها صحیح و دارای سند هستن، این مدعیان دروغگو مثلا آیا تونستن چیزی را ارائه بکنن و مردم باید اینا را دقت داشته باشن؟ و زور آقا امام زمان، میخواستم یه سوالم از حاجی‌ها داشته باشم، رزعت در رابطه با رزعت صحبت بکنن. و یه سوال دیگه، آیا مقام آقا امام زمان همچون که میگن بقیت الله العظم یا میگن آخرین حجت خداست، آیا مقام حضرت علی بزرگتره یا مقام آقا امام زمان؟ از برنامه خوبتون متشکرم.
سپاسگزارم جناب آقای محمدی، واقعا ممنونم از شما، از همه بینندگان عزیزمون، چه شیعیان چه اهل سنت عزیز، که عزیزان ما هستن، جان ما هستن، نفس ما هستن. و این صحبتایی هم که جناب آقای محمدی کردن خب برای همه بینندگان واضح هست، حتما بحثش هم شده در برنامه‌های دیگه، که اهل سنت عزیز هم به در واقع حضرت مهدی عجل الله تعالی فی فرجه شریف هم معتقدن، اعتقاد دارن، و به روایاتی هم که از طرف نبی مکرم اسلام آمده معتقدن و به نوعی منتظر حضرت حجت هستن. خب جناب آقای شهبازیان، یک تماس دیگه ای هست، این هم بشنویم، دو تا سوال رو با هم دیگه انشاءالله جواب بدیم. سلام در علیکم جناب آقای یاشار از تهران، سلام خدمت شما و همه تهرانی های عزیز.
سلام آج آقا، حالتون خوبه؟
ممنون، متشکر. بفرمایید در خدمت
من. یه سوال داشتم آج آقا.
بفرمایید.
دو سوال داشتم، ولی یکی اول انجام میده. سوال مهمم، اولی سوالم اینه، الان چطور تو جهان اسلام مدعیانی پیدا شدن مثلا همین آقای احمد بصری و هر چی هستش، تو جهان مسیحیت هم مدعیانی داریم که خودشون رو بگن ما حضرت عیسی هستیم یا نائب حضرت عیسی هستیم؟ اولین سوالم این. دومین سوالم اینه، تو الو الو،
بله بله بفهم
آجا باد، عرض میخوام تو آخرت تو بهش همه به چه زبانی صحبت کنن؟ همه مردم به زبان عربی صحبت کنن یا منظور همین زبانهای رایج دنیا هم هست؟ زبان عربی هم تو اونجا هستش؟ من دوتا سوالم همین بود، ممنونم، التماس دعا.
متاسفم به دعاتون، تشکر، خیلی ممنون. من خدمت بینندگان عزیز دو تا برنامه دیگه در شبکه ولایت معرفی بکنم. یکی بحث برنامه پرسمان اعتقادی هست که حالا اگر دوستان بعد چهارشنبه ها برنامه پرسمان اعتقادی چهارشنبه ها ساعت 9 تا 10 شب از آنتن شبکه ولایت به صورت زنده پخش میشه، که سوالات اعتقادی رو میتونن به صورت تخصصی اونجا در واقع مطرح بکنن. البته ما هم پاسخگو خواهیم بود، دوستانی که تماس میگیرن، منتها حالا من برنامه معرفی میکنم. و یک برنامه دیگه هم در واقع پرسمان مهدویت هست، گامی به سوی ظهور هست، اساس خواهیم کنم، برنامه گامی به سوی ظهور که به در واقع مسائل حوزه مهدویت میپردازه، در جمعه ها، جمعه هر هفته ساعت 9 شب هم به صورت زنده از شبکه ولایت پخش میشه، و دوستان میتونن در حوزه مهدویت از اون برنامه هم در واقع حضور پیدا بکنن و سوالات خودشون رو مطرح بکنن. خب جناب آقای شهبازیان، ما در واقع الان دو تا سوال داریم. یکی خب در واقع این جناب آقای محمدی که تماس گرفته بودن در خصوص احمد بصری پرسیدن، و در واقع حالا دیدگاهی که مطرح شد و حالا دیدگاهی که داشتن، به ترتیب سوالات جواب بدیم بعد بریم.
بله،
سوالات پیامکام داریم ماشاءالله زیاده.
حالا اون چیزی که من اینجا یادداشت کردم از دوست بزرگوارمون جناب آقای محمدی از ارومیه که تماس گرفته بودن، ضمن تشکر از لطف ایشون و زحمت ایشون، چند مورد رو من الان به ذهنم، یعنی نکته اصلی ایشون بودش، یکی در مورد نشانه های ظهور، آیا مثلا جماعت احمد اسماعیل بصری نمیتونن و که صیحه‌ای وجود داره، سفیانی وجود داره؟ بله قطعا اونها این نکته رو مد نظر دارن، اما پوشاندن کار مدعیانه، یعنی در اصل اینکه بخوان رد بکنن قصه رو و بخوان تقطیعش بکنن، تحریفش بکنن، تغییر در معنا ایجاد بکنن در مورد نشانه های ظهور، کار اینها هستش. خب یکی از مواردی رو که برادرمون آقای محمدی اشاره کردن نکته دقیقی هم هست. ما یکی از نشانه های ظهور رو که هم در بین اهل سنت هم بین شیعیان مطرح هست به نام صیحه آسمانی و اون ندای آسمانی هستش. در روایات شیعی بعضن عنوان شده که این صیحه و ندای آسمانی در یک زمان و ساعت در تمام عالم در یک زمان و ساعت و زده خواهد شد، جبرائیل در آسمان فریاد خواهد زد، همه مردم دنیا هم در همون لحظه میشنوند و اون صدا انقدر بلند و به اصطلاح گسترده است که اگر کسی خوابه از خواب بیدار میشه، اگر کسی نشسته است از هول بر میخیزد، نوع تعبیری که از صدای جبرئیل در آسمان مطرح کردن و همه مردم هم به لغت و زبان خودشون میشنون. یعنی مثال عرض میکنم، چون گفتم در ابتدای روز ساعت 8 صبح به وقت مکه البته ها، که ممکنه در جای دیگر شب باشه، موردی نیست، به وقت مکه اینجا مراده. وقتی حضرت جبرائیل فریاد میزنن، همه میشنوند این صدا رو، انگلیسی به زبان انگلیسی، ترکی زبان به زبان ترکی، چینی به زبان چینی، ایرانی به زبان ایرانی، در یک زمان، یک ثانیه و یک ساعت همه این صدا رو میشنوند. فریاد زده میشه مردم، مهدی حق است و در مکه ظهور کرده و دعوت میکنن به اینکه مهدی از فرزندان امیرالمومنین علیه السلامه. خب این صدا رو همه مردم،
این ندا ساعت 8
نه، حالا 8 تعبیر بنده است، در روایت میفرماید که ابتدای روز من عرض کردم مثلا به عنوان نمونه ساعت 8 بگیم. آره
من داشتم فکر میکردم که ساعت کجا اومده،
در ابتدای روز مطرح کردن. خب این عنوان رو ما تا به امروز برای هیچ مدعی چون این ندایی زده نشده. پس هر کسی بیاد ادعا بکنه من مهدی موعودم قبل از آمدن این صیحه آسمانی، نمیتونه درست باشه. خب پس این نشانه
های مدعی زبور... بیاد بگه که من هستم، منتها هنوز وقت ظهورم نرسیده تا صیحه بیاد، صیحه که اومد من اعلام ظهور میکنم.
خب حضرت
فعلا شما اصحاب خاص
حضرت... من اون که اگه بگه فعلا اصحاب خاص هستید، عرض کردم معیارها متعدده. یک معیار مثلا اینه، یک معیار آگاهی امام به تمام لغات است. بنابر روایات شیعی امام باید بتواند به تمام لغات سخن بگوید. به چینی، اگه یه چینی سوال ازش پرسید سریع جواب بده، یه ژاپنی جواب بده،
شما یه لغتی دارید مثلا میگن مامان که اصفهانی،
باید فصیح باشن، یعنی فصیح هم سخن میگویند. خب حضرت رضا علیه السلام فرمود تفاوت ما با شما اینه، وگرنه خب فضلی بین ما و شما وجود نداشت. ما به عنوان حجت خدا باید اینها رو ارائه بدیم. یا در مسائل دیگه عرض کردم، شمائل حضرت، مکان ظهور حضرت، زمان ظهور حضرت، تولد حضرت و علم اون فرد، علم رو محک میزنیم ببینیم آیا ایشون سواد علمی دارد یا ندارد، مطابق قرآن سخن میگوید یا نمیگوید. خب در کنار همه اینها، این نشانه ها رو هم، نشانه صحیحه رو عرض کنیم. اما در مورد برتری حضرت علی بر حضرت مهدی، اون چیزی که بنابر روایات حالا حداقل در تحقیق بنده هستش و به دست اومده، این که در روایات میفرماید در بین مقام ائمه، مقام امیرالمؤمنین از بقیه اهل بیت و ائمه بالاتر هستش. حالا بعضی از بزرگان ما هم تعبیراتی دارن، دلائلی رو ذکر میکنن یا روایاتی، اما ظاهرا سخن حق این باشه که مقام امیرالمؤمنین از بقیه ائمه اطهار علیهم السلام بالاتر باشه. اما و در مورد رجعت که ایشون فرمودن، خیلی حالا چون درستم هست، حالا اساتیدی که در پرسمان‌های مهدوی در شبکه ولایت حضور پیدا می‌کنن، بجاست که این سوالات رو از اون اساتید پرسیده بشه، ما فقط احتراماً برای این بینندگان عزیز خیلی سریع اشاره می‌کنیم. رجعت رو ما معتقدیم که اهل بیت علیهم السلام رجعت خواهند کرد، باز خواهند گشت. خب حالا بحث‌های علمیش و فنیش سر جای خودش، خود در کتب اهل سنت مسلم در صحیح مسلم به اصطلاح نیشابوری اونجا وارد شده این نکته که جابر قائل به رجعت بود، جابری که خودشون میگن جز اصحاب بوده، ثقه بوده، آدم بزرگواریه، ولی در مثلا بعضی از کتب اهل سنت طرد میکنن جابر رو، چون میگن قائل به رجعت بود. خب بابا شما از اون ور حساب کنید، عالم بوده، عاقل بوده، عادل بوده، رجعت رو هم اعتقاد داشته. خب برادران اهل سنت رجعت رو نمیپذیرن، در صورتی که ما معتقدیم، میگن چطور ممکنه یک مرده زنده بشه؟ ما معتقدیم بنابر آیات شریف است. شما در آیات شریفه آیا عزیر پیامبر رو خداوند زنده نکرد؟ پس مقدوره در همین دنیا، در همین دنیا عزیر میمیرد، 100 سال بعد زنده میشود، حیات پیدا میکنه، اون به تعبیر قرآن حمار و الاغی رو که داره، اون الاغ زنده میشه، حیات پیدا میکنه. پس این نیست که مثلا ما گمان بکنیم خداوند در این دنیا وقتی میراند در این دنیا امکان زنده کردن موجودات نیست. خیر، ما اعتقاد داریم که رجعتی اتفاق میفته، ائمه اطهار هم خواهند آمد. تفاوت هم داره با تناسخی که بودیزم و هندویزم مطرح میکنه. در تفکر هندوها و بوداها تناسخ معنا پیدا میکنه و تناسخ حتی در روایات ما مذمومه و کسی که قائل به تناسخ باشه اصلا شیعه و مسلمان تلقی نمیشود. پس بین رجعت و تناسخ فرقه. فرقش چیه؟ خیلی کوتاه. تناسخ وقتی انسان میمیرد روح به تعبیر اونها در عالم بالا قرار میگیره، این روح در جسم جدیدی به وجود می آید و متولد می شود که این جسم می تونه حیوان باشه، می تونه گیاه باشه، می تونه یک انسانی در جای دیگر باشه. اما رجعت شیعه متفاوته. در رجعت روح در همان جسم بر می گردد. جناب سلمان خودش بر می گرده، امیرالمؤمنین خودش بر می گرده، امام حسین خودش بر می گرده، مؤمنین محض و منافقین و کفار محض. پس اینکه رجعت رو ما معتقدیم بنابر آیات قرآن معقوله، امکان پذیره، آیاتی برش وجود داره و در روایات شیعه هم مفصل بهش پرداختن. برادر دیگرمون که سوالاتی رو از تهران پرسیده بودن، چگونه در جهان اسلام مدعی هست؟ آیا در مسیحیت هم هست؟ بله، در مسیحیت هم ما الا ماشاءالله مدعیانی رو داریم. همین امروز در روسیه فردی بود ادعاهایی کرده بود، یا در کشورهای دیگر، که فردی خودش رو به عنوان عیسی ابن مریم معرفی میکنه و قائل به این هستش که من به روی زمین آمدم تا شما رو نجات بدم. در یهودیت هم الا ماشاءالله افرادی وجود داشتن و حتی یکی از مدعیان بود که تمام اموال مردم رو گرفت، گفت من موسای زمانم و اون ماشیه و موعود پایانی هستم. اموال رو از مردم گرفت، بردشون در کنار رودی، بعد گفت همانند موسا وارد آب بشوید که به سلامت میگذرید. مردم هم گمان کردن که همینجوره، چون بهش اعتقاد داشتن، همه خودشون رو انداختن تو آب. مردم مریدش همه انداختن تو آب، مردن، از بین رفتن. این با طلا و جواهرات و پولهایی که از این مردم یهودی گرفته بود برگشت و زندگی خودش رو ادامه داد. خب ما چون این مدعیان رو حتی در یهودیت هم داشتیم، در اهل سنت، در فرق اسلامی دیگر هم وجود داشته.
یه پیامی حالا که جناب محمدی دوباره پیام دادن، باز حرف از اهل سنت شد، فهمدن که خواهشی که دارن ما اهل سنت رو از وهابی ها و آل سعود جدا کنیم.
بله قطعا همینطور،
که قطعا همینطور بله. هست. ما تحت هیچ شرایطی اهل سنت رو با وهابی ها یکی نمیدونیم. اتفاقا شیعیان و اهل سنت در کنار هم دیگه هستن، نفس هم دیگه هستن، جان هم دیگه هستن، و آنهایی که در خطر هستن برای جهان اسلام، خطر هستن برای کل جهان و بشریت، جریان‌های تکفیری هستن. جریان‌های تکفیری که چه در بین مسلمین، حالا چه در بین شیعیان، چه در بین اهل سنت هستن، مثل حالا وهابی ها و داعشی ها و تکفیری ها، و چه در سایر ادیان هم جریان‌های تکفیری در بین مسیحیت و یهودیت هم هست، مثلا حالا عناوین مختلفی که وجود داره، که اینها هم جریان‌های تکفیری در کل جهان هستن، که قطعا بشریت و ادیان الهی خودشون رو از اینها جدا میدونن، و این سفارش در واقع جناب آقای محمدی هم حتما مد نظر ما هست. سوالات دیگه‌ای هست؟ حالا من فکر می‌کنم با توجه به وقتی که داریم، وقت خیلی کمیه، ما بتونیم اگه بتونیم چند تا از سوالات رو جواب بدیم. بس از اتالی، اگه در واقع شما دعوت ما رو بپذیرید برای هفته آینده هم در خدمتتون باشیم، که این بحث در واقع این احمد اسماعیل رو بتونیم جمعش بکنیم
ان شاء الله. ببینیم که
توکل به خدا،
خداوند توفیق بده.
خیلی موقع خب ببینید، جناب آقای ناصر از تهران، سید ناصر از تهران پرسیدن که آیا عدم اعتقاد به غیبت حضرت حجت به معنای خروج از دین اسلام هست؟
ببینید، خروج از دین اسلام نیست، خیر.
از شیعه چطور تاکید میکنم؟ یا مذهب جزء شیعه؟
بله، جزء مبانی مذهبی ماست. یعنی اینکه حضرت مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری امروز حیات دارد و موجود است، اما در پس پرده غیبت قرار گرفته، به دلیل اینکه روایات متعدد بهش اشاره داره. اگر کسی خودش رو شیعه 12 امامی میداند، باید معتقد به غیبت باشد، چون گریزی از این نیست. الا اینکه بخواد مثلا بگه آقا من جزء اسماعیلی هستم، من جزء زیدی هستم، من جزء نمیدونم در گذشته مثل واقفیه و غیره و غیره هستم، که دیگه ما اون رو شیعه 12 امامی نمیدانیم. شیعه 12 امامی ملاک مذهبیش همین نکته است، اعتقاد به حیات حضرت. اما اینکه حضرت علی رغم اینکه موجود هستند، در بین ما هستند، اما به اصطلاح در پس پرده غیبت قرار دارن تا زمانی که خداوند متعال اراده بفرماید و ظهور.
بسیاری ببینید چند تا سوال اومده که تقریبا به هم نزدیکه و یک دغدغه‌ای رو داره میرسونه. من حالا اسامی در واقع عزیزانی که پیام دادن رو بینندگان عزیزمون رو میخونم و سعی میکنم یک جنبندی بکنم. مثلا مریم خانوم از عراق پرسیدن که وقتی که حضرت ظهور میکنن چگونه بفهمیم که ایشان امام مهدی هستن، که همون بخش اول برنامه ما بود که به تفصیل شما فرمودید.
آره
ظاهرا هنوز نیازه. این سوالاتی که میگم تقریبا همه باز تو همین بحثه. یا جناب آقای زمانی باز پرسیدن که یک بسته بندی شده، این تحقیقات رو به صورت بسته بندی شده اگه میشه ارائه بکنید، نه صرفا اینکه در واقع یک انسان بالای 40 سال، ها اشاره داشتن به در واقع مجموعه صفاتی که شما فرمودید. میخوام بگم آیا میتوان یک دسته بندی احتمالاً رسید بهش یا نه. یا مثلا جناب محمد آقا از عراق باز پرسیدن که درباره صفات حضرت صحبت کنید. باز هم این مشخصه که اینها دنبالمون نشانه هان که تشخیص بدن. یا مثلا بزرگوار دیگری آقای زمانی از زمانی بابگهری یا همچین عنوانی، یا آقای زرند از کرمان، جناب زمانی بابگهری، من عذرخواهی میکنم از بیننده عزیزمون، در واقع باز پرسیدن که این قدرت شیطان رو توضیح بدید. منظور که همون نشانه هایی که حالا ما معرفی میکنیم، اگر باز یک شخصی اومد از همین موارد استفاده کرد چطور. و چند تا سوال دیگه هم هست باز تو همین معناست. یعنی کسانی که باز پرسیدن از همین معنا پرسیدن، مثلا دوستی از اروند کنار پرسیدن یا عزیزان دیگری. این رو در واقع اگه بتونیم یک جنبندی داشته باشیم، فکر می‌کنم ادامه همون بحث ما هم میشه. این دغدغه اینه که یا حالی که دیگه از بزرگواران پرسیدن که از عامه و در واقع جریان‌های مثل احمد اسماعیل به دنبال فریب عامه هستند. منظورشون حالا احتمالاً غیر علما،
عمومه.
آره منظورشون از عامه این هست. و بفهم اینجوری توصیه کردن که بفرمایید مردم به متخصص رجوع بکنن. باز این دغدغه ها همه از همین حیثه که گویا آیا مردم عادی، هم بسیار ابتدای هم خدمتتون گفتم که مردم عادی هایی میتوانن خودشون حالا تشخیصی بدن. یک راه که طبق همین توصیه که دوستمون کردن اینه که خب ما به متخصص فعلیکم به قوم خب به متخصص رجوع بکنیم، خب الادوات حدیثنا، به در واقع علما رجوع بکنیم. یک بحث خب این هست، خب بله. ولی حالا اگه کسی ادعا کرد اومد مثلا یه دفعه ما یه خبری شنیدیم که شخصی در مکه ظهور کرد،
بله،
خب حالا من که نمیتونم بلندشم برم اونجا سوال بکنم، بله، اصلا آیا اون مهدی هست که من بلندشم برم سراغش، این خرج این سفر رو بپذیرم برم سوال بکنم، یا حالا منتظر باشم یه عالمی؟ چون در خصوص همین احمد اسماعیل هم خیلی ها اومدن گفتن که آقا مثلا ما ادعا کردن که آقا مثلا ما عالم دین هستیم، پرسیدیم این خود مثلا یمانی ادعاش هم دزده. در عرض 2-3 دقیقه شابلون میخواییم و کمتر از 2 دقیقه الان توی گوشی به من میگن، شما اون شابلونه رو بدید دست بیننده های ما، به الباقیش هم توضیحش باشه، طلب ما از شما برای جلسه تو
دارم. حالا انشالله ببینیم برای جلسه. ببینید خلاصش اینه، ما باید مجموعه ای از معیارا رو ببینیم. اشتباه ما اینه فکر میکنیم اگه حضرت علیه السلام در مکه ظهور کردن، صبح که اومدن تا ظهر باید بپیوندیم. حالا میخوایم سریع بگیم که ما چجوری باید پی ببریم، من که نمیتونم برم سال. نه نه، حضرت مدتها تبلیغ دین خواهند کرد، این فرصت در اختیار ما هست. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این فرصت در اختیار ما هست که تحقیق بکنیم، دقت بکنیم، موارد معیار رو بشناسیم و بعد به کار بگیریم. پس ببینید اولا این نکته رو پس بذاریم کنار که فکر بکنیم حضرت صبح میاد بعد تا بعد از ظهر بهش بپیوندیم وگرنه چنین و چنان خواهد شد. خیر، حضرت محضر به اصطلاح اون مظهر لطف و کرم الهی هستن. اهل بیت ابتدا اتمام حجت میکنن، بعد ممکنه تنبیهی هم در کار باشه که طبیعتا وجود داره، اما باید این رو توجه بکنه. حالا تو معیارها مختلفه. یک وقت شما معیارهای شخصی حضرت که عرض کردم، همون چهره، زمان تولد، مکان تولد، زمان قیام زیر اون مجموعه قرار میگیره. یک بار معیارهای شخصیتی حضرت، علم امام، عصمت امام و تقیدهای شرعی امام، اینها رو باید قرار بدیم. یک بار معیارها به صورت میراثی است که از انبیاء گذشته دارن. در روایت داریم عصای موسی با مهدی است، به هر زمینی بزند آب میجوشد، آب میجوشد. درست شد؟ خب این فضا رو ما داریم. یک بار به این صورته که مثلا همون اثر میگه در زمین بزنه،
دستبندی رو کامل بکنید چون وقت ما تمام شد.
معیارهای شخصی، شخصیتی و میراث اهل بیت، یک قسمت هم روی مباحثی مثل اون نشانه های ظهور رو اگر به این عنوان کامل بپذیریم، مثل صیحه آسمانی میتواند رهنمون بشه.
پس ما در واقع اون دستبندی هم اتفاق افتاد توی چهار دسته، ولی نکته اصلی اینه که به مجموعه اینها باید توجه بکنیم، فقط مجموعه اینها داشته باشیم. از اینکه یک جمع‌بندی بسیار عالی هم در پایین دست داشتید بسیار ممنونم، سپاسگزاریم، تشکر می‌کنم از شما و همچنین از شما بینندگان عزیز برنامه ناگفته های ادیان. بیننده برنامه خودتون بودید، بیننده شبکه ولایت همچنان باشید. خدا یاد نگهدارتون.